این یعنی بخش دوم صبحانه با خبر رو اینجا آغاز میکنیم. همکارم سمیرا قرایی با من اینجا همراه هست تا با هم نگاهی بکنیم به سرخط آخرین خبرها از ایران و جهان در آغاز بخش دوم صبحانه با خبر.
عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران فضای مذاکرات ایران و گروه 5+1 را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و اظهار امیدواری کرد که امروز 28 خرداد نگارش متن توافق نهایی آغاز شود. آقای عراقچی همچنین برداشته شدن تحریم‌ها را یکی از سخت‌ترین بخش‌های مذاکرات نامید. واشنگتن میگوید گفتگوها با ایران درباره بحران عراق را در سطوحی پایین ادامه خواهد داد، اما روابط دیپلماتیک این دو کشور مشابه روابط ایران و بریتانیا نخواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه از بازگشایی قریب الوقوع سفارتخانه بریتانیا در ایران خبر داده بود. وزارت فرهنگ کشور فرانسه نشان شوالیه فرهنگی را که عالی‌ترین نشان فرهنگی این کشور است به محمد رضا شجریان اعطا خواهد کرد. علیرضا دبیر از اعضای شورای شهر تهران روز سه‌شنبه 27 خرداد در جریان جلسه علنی شورای شهر اعلام کرد که ظرفیت بهشت زهرای تهران تا اول فروردین ماه سال 95 تکمیل می شود. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون اعلام کرده که یکی از رهبران اصلی حمله به کنسولگری این کشور در شهر بنغازی در لیبی را دستگیر کرده است. بان کی‌مون دبیرکل سازمان ملل متحد با هشدار درباره خطر واقعی بالا گرفتن خشونت‌های فرقه‌ای در عراق و گسترش آن به منطقه با رهبران ایران، ترکیه و چند کشور دیگر تلفنی گفتگو کرد. نوری المالکی نخست وزیر عراق عربستان سعودی را به حمایت مالی و معنوی از شبه نظامیان سنی متهم کرد. آقای مالکی گفت عربستان مسئول جنایاتی است که در عراق رخ می‌دهد.
بله، سرخط آخرین خبرها بود از ایران و جهان با سمیرا قرائی در این بخش که بخش دوم صبحانه با خبر رادیو فردا هست. نگاهی میکنیم به دستور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران برای بررسی ممنوعیت ورود زنان به استادیوم های ورزشی در ایران. به جام جهانی فوتبال برزیل سر میزنیم. خبرها و حاشیه ها رو خواهیم داشت. تئاتر و هنرهای تجسمی رو در این بخش حتما بهش خواهیم پرداخت و ورق میزنیم روزنامه های چاپ امروز تهران رو همراه با شما. اما معاون امور زنان ریاست جمهوری با اشاره به اعتراضی که درباره ممنوعیت حضور تماشاگران زن در دیدارهای خانگی تیم ملی والیبال در لیگ جهانی پیش از این داشته، گفته است که حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از او توضیحات بیشتر خواسته و مقرر شده تا درباره این موضوع رایزنی‌های انجام شود. اینطور که خبرگزاری مهر گزارش کرده، شاهین دخت مولاوردی با بیان اینکه قبلا این ممنوعیت برای زنان در ورزشگاه‌ها و تماشای فوتبال وجود داشته و در مورد والیبال وجود نداشته، گفته است که این موضوع زیبنده دولت به گفته او تدبیر و امید دولت آقای روحانی نیست. بشنویم و ببینیم گزارش رو که همکارم بکتاش خمسه‌پور با جزئیات بیشتر آماده کرده.
معاون حسن روحانی رئیس جمهور در امور زنان میگوید به وی اعلام کرده است که این زیبنده دولت تدبیر و امید نیست که این ممنوعیت ها و محدودیت ها به نام این دولت گره بخورد و برخلاف برنامه ها و هدف دولت است که به دنبال افزایش سرمایه اجتماعی و جلب رضایت عمومی جوانان است. شاهین دخت مولاوردی افزوده است رئیس جمهور در این باره توضیح بیشتر خواست و قرار شد همراه محمود گودرزی وزیر ورزش و جوانان در این باره تعاملاتی داشته باشند که تدابیر و سازوکارهایی صورت گیرد که نگرانی افرادی که نگران حضور زنان در ورزشگاه هستند برطرف شود و به ویژه خواسته نسل جوان در مسابقات بین المللی محقق شود. ایرج ادیب‌زاده کارشناس جهان ورزش در گفتگو با رادیو فردا اشاره دارد به حضور سال گذشته تماشاگران و هواداران زن ایرانی در ورزشگاه.
سال پیش ایران برابر ژاپن در همین انتخابیه لیگ جهانی والیبال به دلیل اینکه ایران برای اولین بار درخشش خودش را آغاز کرده بود، نزدیک به 2000 نفر فقط از خانم‌ها اومده بودند به ورزشگاه 12000 نفری و ایران در همون مسابقه 3-0 ژاپن رو برد. اونها با پرچم‌ها و لباس‌های رنگارنگ و روسری رنگی و چهره‌های خندان اومده بودند توی ورزشگاه، توی همین تالار 12000 نفری و واقعا چهره تازه‌ای به این مسابقات برای نخستین بار از زمان اومدن جمهوری اسلامی بخشیده بودند.
شهیندخت ملاوردی در مورد احتمال حضور تماشاگران و هواداران زن ایرانی در دیدارهای آینده خانگی تیم ملی والیبال ایران در لیگ جهانی گفته است که تمام تلاشهای خود را به کار می‌گیرند و به رایزنی‌ها ادامه می‌دهند. این تلاش‌ها البته در دولت پیشین هم انجام یافته بود که دستاوردش دست کم نتایج مطالعه‌ای در این زمینه بود. ایرج ادیب‌زاده.
در زمان آقای احمدی نژاد بعد از اینکه خانم طاهره طاهریان مشاور وقت ورزش زنان نامه ای نوشت و حضور خانم ها رو در ورزشگاه خیلی خوب دونست، گفت کار پژوهشی کردیم 17 خوبی داره و 6 تا عیب داره که یکی از اون عیب ها مشکلات ورود و خروج بود که میشه اون رو برطرف کرد، اما دیدیم که این مسئله با مخالفت تندروها و بعد هم اون مراجع قم روبرو شد و این مسئله رو ممنوع اعلام کردن.
شهرام محمودی، امتیازآورترین ملی پوش ایران در لیگ جهانی، در گفتگو با روزنامه فرهیختگان با اشاره به نمره منفی بسیار بالای ناظر لیگ جهانی به ممنوعیت فروش بلیط به تماشاگران و هواداران زن ایرانی گفته است: ما تیم ملی والیبال ایران هستیم و تنها برای خوشحالی مردان ایرانی تلاش نمی کنیم. تیم ملی متعلق به زنان ایرانی هم هست. چون این وضعی که به دنبال انقلاب سال 1357 بیش از 3 دهه است بر ایران اعمال شده، بخت ایران برای گرفتن میزبانی رویدادهای بزرگ ورزشی جهان را همواره کمرنگ نموده است. ایرج ادیب‌زاده.
الان سال هاست که جمهوری اسلامی تلاش میکنه که جام ملت‌های آسیا رو در فوتبال به دست بیاره، اما مقام‌های کنفدراسیون فوتبال آسیا و بعد هم فیفا مخالفت میکنن برای اینکه هیچ رویداد بزرگی نمیتونه اینطوری برگزار بشه که به زنان اجازه ورود به ورزشگاه‌ها داده نشه. حتی آقای بلاتر که همین چند ماه پیش به ایران اومده بود به مسئولان جمهوری اسلامی توصیه کرد که اجازه بدن خانم‌ها هم به ورزشگاه برن.
جمعه گذشته در نخستین بازی خانگی ایران در فصل جدید لیگ جهانی، تماشاگران و هواداران زن ایرانی برای دیدن بازی والیبال تیم ملی ایران برابر برزیل اجازه ورود به ورزشگاه نیافتند. این در حالی بود که تعدادی از زنان برزیلی با پرچم و پیراهن تیم ملی کشورشان به سادگی وارد ورزشگاه شدند.
خب در این بخش از صبحانه با خبر بار دیگر به جام جهانی فوتبال برزیل میپردازیم. همراه ما در این بخش مهدی رستم‌پور هست، کارشناس ورزشی رادیو فردا در استودیوی صبحانه با خبر. مهدی سلام و خوش آمد به این برنامه.
سلام فهیمه، صبح بخیر.
مهدی، این قصه موی سر آقای علیرضا حقیقی و این همه توییت و این همه مطلب رسانه‌ای که در موردش منتشر شد به عنوان مرد بسیار خوش‌تیپ چیست؟
در واقع پربازتاب‌ترین اتفاق بازی ایران و نیجریه هم تو رسانه‌های رسمی بین‌المللی هم برای کاربران خارجی تو شبکه‌های مجازی هیچ نکته فنی در واقع نبود. همین موی سر علیرضا حقیقی بود. مرد اول این بازی به یک باره تو دنیا
و تحریشش البته
معروف و محبوب شد. دقیقاً شاید یکی از دلایلش این باشه که شگفت زده شدن از اینکه ایرانی‌ها هم ممکنه چنین چهره‌هایی که اونا میپسندن داشته باشن. یعنی انقدر توی خبرهای سیاسی تصویر خاص چند حجت الاسلام و آیت الله رو میبینن یا رئیس جمهور سابق، به یک باره جوانایی رو میبینن که متوجه میشن حالا تازه اونا بخشی از ماجرا رو دیدن. واقعیت جامعه ایران اینه که خیلی ما جوانای خوشتیپ‌تر از علیرضا حقیقی بیشمار داریم.
منم با شما موافقم، بله بخشی از حقیقت رو دیدن. اما نگاهیم بکنیم به اینکه هیچ حاشیه ناگفته از بازی ایران نیجریه هنوز باقی مونده.
آره، توی مجموعه ورزشی انقلاب سفارت کره جنوبی اومد جمعی از شاعران کره‌ای رو دعوت کرده بود با شاعران ایرانی و جمعی از مردم. در واقع بازی ایران نیجریه رو تماشا کنن حدود 2000 نفر جمع میشن. بلیت فروشی شده بود و متاسفانه نیروی انتظامی پخش فوتبال در اماکن عمومی رو ممنوع کرده و از دقیقه 10 به بعد اون برنامه رو به هم میزنن و بار دیگه سهه میگذارن برای این موضوع که حتی فوتبال هم در ایران یک موضوع امنیتیه.
بسیار خوب. و برزیل مهدی میزبان این جام جهانی، میزبان این دور از مسابقات، بازی دومش رو هم باخت.
برزیل مشکل پیدا میکنه فهیمه با این روند، یعنی بازی اولو که با کمک نیشیمورای ژاپنی در آوردن و تو بازی دوم هم ما دیدیم نیمار صاحب توپ میشه، میخواد همه رو دریبل کنه، یعنی بیشتر تکیه بر خلاقیت های فردی بازیکنان، چیزی که شاید تو دهه 80 و 90 میلادی حتی جواب میداد. اما فتح جام 20م صرفاً با اتکا به خلاقیت فردی بازیکنان خیلی سخته، برزیل به مشکل میخوره اینطوری.
بسیار خوب، بعد منتظر موند و دید که برزیل چه میکنه. و امروز چطور بازی های امروز؟
امروز هلند رو دوباره میبینیم، هلندی که بهترین تیم دور اول بود و مقابل استرالیا قرار میگیره که بازی اولش رو باخته. اگه هلند همون جوری که با اسپانیا بازی کرد مقابل استرالیا قرار بگیره و 10 تا گل بزنه و اسپانیا تیم زخمی از دور اول مسابقات، یه حریف سرسخت داره به نام شیلی، خیلی مسابقه زیبایی خواهد شد و هر دو تیم هم ممکنه حتی به هم گل بزنن، نتیجهش غیر قابل پیش بینیه.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم. مهدی رستم‌پور با ما در صبحانه با خبر امروز همراهی کرد، نگاهی کردیم به آنچه که در جام جهانی فوتبال برزیل از تیم ایران و دروازه‌بان ماجراساز تیم ایران مربوط میشد و بقیه بازی‌های فوتبال. سپاسگزارم که با ما همراهید. در صبحانه با خبر امروز هم مثل هر روز این فرصت رو داریم که فرج سرکوهی، منتقد ادبی و کارشناس فرهنگی، با ما همراه باشه. در این برنامه نگاهی بکنیم به آخرین خبرهای فرهنگ و هنر. آقای سرکوهی سلام و صبح شما بخیر.
سلام میکنم به شما خانم هیداری و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، مهناز محمدی مستندساز ایرانی که همین 17 خرداد ماه بود که برای تحمل 5 سال حکم زندان راهی اوین شد، دستگیریش با به هر حال واکنش‌های زیادی همراه بوده. حالا هم هیئت مدیره انجمن مستندسازان ایران بیانیه صادر کرده در این باره و گفته که پیگیر هست. بفهمید که ارزیابی شما از این بیانیه چیست؟
بله، نخست توضیح بدم که همونطور که شما گفتین خانم محمدی الان در زندان هستن. ایشون در 8 مرداد 1388 در مراسم 40مین روز کشته شدگان حوادث 3 خرداد 1388 دستگیر شدند. بر سال 92 به اتهام تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی محکوم به 5 سال زندان شدند. دادگاه تجدید نظر خود را تایید کرد و همونطور که شما گفتین ایشون الان برای تحمل این حبس به اصطلاح زندان رفتن یا ایشون رو به زندان بردن. اعتراضات بسیاری شد در سطح جهانی، هم سازمان عفو بین المللی، هم سازمان های مدافع حقوق بشر. و حالا انجمن مستندسازان یک بیانیه منتشر کرده، میدونیم که خانم مهناز محمدی که بهترین مستندسازان ما هستند و فیلم زنان بدون سایه او جوایز بسیار زیادی گرفته، بسیار هم مطرح شده. در این بیانیه دو تا نکته مشخص است. یکی اینکه هیچ مقام قضایی حاضر به دیدار با انجمن مستندسازان نشده، اینها در واقع رفتن با همکاران خودشون، خب که فایده نداره، خانه سینما و دیگران کمکی نمیتونن بکنن. وزارت ارشاد هم حاضر نشده با اینا ملاقات بکنه چون در این بیانیه نیست این عنوان. و دومین نکته این استش که خود این هیئت مدیره هم ننوشته که خانم محمدی در زندان، گفته برای حل مشکل پیش آمده، در حالی که باید به صراحت مینوشته که ایشون در زندانن. یعنی کسی این بیانیه رو میخونه چه مشکلی برای ایشون پیش اومده، شخصی فردی چی هستش؟ و این در واقع میتونیم بگیم یک بیانیه گنگ و نارسایی است که هیئت مدیره منتشر کرده. اما چرا هیئت مدیره منتشر کرده؟ چون اعضای انجمن اعتراض کردن که چرا انجمن کاری نمیکنه.
بسیار خوب آقای سرکوهی، اجازه بدید که نگاهی هم بکنیم به نمایشگاه نیویورک به تهران، تهران به نیویورک که برگزار میشه، نمایشگاه است غیر دولتی و محصول تلاش تعدادی از هنرمندان مستقل.
بله، این نمایشگاه از چند نظر بسیار جالب و در نوع خودش هم بی‌همتاست. می‌دونیم که بین ایران و آمریکا دولت‌ها رابطه‌ای با هم ندارن، اما هنرمندان در این نیست که رابطه با هم نداشته باشن، بیرون از دایره دولت‌ها می‌تونن با هم رابطه داشته باشن و این نمایشگاه یکی از تجلی‌های بسیار خوب این رابطه است که هنرمندان می‌تونن با هم داشته باشن. این از یک نظر. از زاویه دوم که این نمایشگاه بی‌همتاست این است که این نمایشگاه گرافیتی هست. در این نمایشگاه رو دو تا برادر اهل تبریز، دو تا هنرمند گرافیتی که حالا در نیویورک زندگی میکنن برگزار کردن در ارتباط با دوستان خودشون و تا 4 تیر ماه هم ادامه دادن.
بله، فرصت خوبی است دیدار از این نمایشگاه. اجازه بدید که به تئاتر هم سری بزنیم. نمایش به پیکنیک در میدان جنگ از نوشته‌های فرناندو آرابال در تهران به صحنه رفته.
بله، این یکی از بین 10 اثری که علیه جنگ نوشته شده، اثر هنری یا خلق شده، نمایش پیکنیک در میدان جنگ در ژانر نمایش کوتاه یکی از زیباترین نمایش‌های کوتاهی است که در انتقاد از جنگ و فاجعه‌هایی که جنگ به بار میاره نوشته شده، که من داراوالمون نوشته و کار و بابک سعیدی نمایش کارگردانی کرده. در کارگاه نمایش باران به صحنه رفت. داراوال آدم مشهوری است، نیازمند معرفی است. این نمایش نامی اسپانیایی و در این اثر رو در سال 1952 نوشته و در این داستان خشونت، نزاع، کودک صفتی، سرمایه سالاری و جنگ رو به انتقاد کرده.
خیلی سپاسگزارم فرج سرکوهی، امروز هم با ما در صبحان با خبر همراه بودید. باهاتون خداحافظی می‌کنم آقای سرکوهی تا فرصت دیگر.
من از شما خداحافظی می‌کنم تا برنامه بعد.
حال نوبت این رسیده که در این بخش از صبحانه با خبر روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو با هم ورق بزنیم. شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم بار دیگر به صبحانه با خبر می‌پیونده. در اینجا آقای رفیع‌زاده، دور پنجم مذاکرات هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی در روزنامه‌های چاپ امروز تهران دیدم که بازتاب گسترده‌ای داشت.
بله، همینطور از امروز اغلب روزنامه ها گزارش ها یا یادداشت هایی درباره دور پنجم مذاکرات هسته‌ای در وین منتشر کردند. روزنامه شرق در این زمینه گزارش داده که دیپلمات ها دست به قلم شدند و در حال نگارش متن توافق جامع هسته‌ای هستند. البته این روزنامه نوشته که این خبر رو مقام های ایرانی حاضر در مذاکرات هسته‌ای اعلام نکردند، بلکه معاون وزیر خارجه روسیه به خبرنگار گاران گفته که این توافق در حال نگارش هست. روزنامه شرق در این حال تأکید کرده که به رغم اینکه مقام‌های ایرانی یعنی تیم مذاکره کننده ایرانی نزدیک به 50 خبرنگار رو با خودش از ایران برده در این مذاکرات، اما حاضر به اطلاع رسانی به اونها نیست. و البته زینب اسماعیلی خبرنگار روزنامه شرق تاکید کرده که خبرهای اعلام شده در روز گذشته رو فقط در چند ساعت میشه نوشت. یکی دیدار دو جانبه آقای عراقچی بوده با معاون وزیر خارجه روسیه، یکی دیدار آقای ظریف بوده با همکاران هسته‌ایش که به اتفاق رفتن پیش دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. و در مجموع روزنامه شرق نوشته که خبرنگاران خیلی از جزئیات این مذاکرات اطلاعی ندارن. اما روزنامه جوان به رغم اینکه معمولا این روزنامه از منتقدان توافق هسته‌ای ژنو هست، اما این بار از شکست بن‌بست نگارش متن به رغم باقی ماندن اختلافات اساسی گزارش داده و نوشته که وین 5 شروع نسبتاً خوبی داشته.
بسیار خوب. و روزنامه فرهیختگان آقای رفیع‌زاده به گزارشی داره در مورد تحقیق و تفحص، تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید و به جزئیات بیشتری از این تحقیق و تفحص اشاره کرده.
بله، در این گزارش روزنامه فرهیختگان نوشته که اولین بخش از جزئیاتی تازه فاش شده درباره فساد مالی در بنیاد شهید این هست که این تخلف بیش از 1,000 میلیارد تومان هست، در حالی که پیشتر اعلام شده بود 15 میلیارد تومان و پس از اون اعلام شده بود که حدود 150 میلیارد تومان هست. البته روزنامه فرهیختگان نوشته که برخی از نمایندگان حاضر در کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از بنیاد شهید گفتند که رقم حتی بیشتر از 1,000 میلیارد تومان هم خواهد شد. در این حال روزنامه فرهیختگان اشاره کرده که برخی از مسئولان شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد شهید از جمله سازمان اقتصادی کوثر حاضر نشدند که نمایندگان عضو کمیته تحقیق و تفحص رو راه بدن به این شرکت‌ها برای بررسی اسناد فساد مالی در بنیاد شهید.
آقای رفیع‌زاده، موضوع دیگری که در روزنامه های امروز بازتاب داشت بحث ممنوعیت ورود زنان به استادیوم های ورزشی و دستور آقای روحانی برای بررسی این ممنوعیت بود.
بله، دست کم دو روزنامه در این زمینه گزارش های مفصلی منتشر کردن. یکی روزنامه آفتاب یزد هست که این پرسش رو مطرح کرده آیا با دستور آقای حسن روحانی برای بررسی حضور زنان در سالن مسابقات والیبال تلسم ورود زنان به ورزشگاه ها در ایران شکسته خواهد شد یا نه. و دیگری هم روزنامه اعتماد هست که گزارش مفصلی در این زمینه با اشاره به سوابق ممنوعیت ورود زنان به ورزشگاه ها در ایران منتشر کرده.
خیلی سپاسگزارم شهرام رفیع‌زاده همکار روزنامه‌نگارم، با شما خداحافظی میکنم.
متشکرم.
خب، فرصت کوتاهی هست در اینجا تا بعد از نگاه به مطبوعات پیام های شما همراهان رادیو فردا رو هم براتون بخونم. نوشتند که آقای روحانی تا کی مردم برای یک شمال رفتن ساده اینقدر به گفتهشون زجر بکشند؟ گفتن که شما کجای دنیا دیدید که ساختن یک آزادراه 35 سال زمان ببرد و با این آمار بالای تصادف‌ها و ترافیک آیا لازم نیست که در وعده‌های خودتون تغییری بدهید؟ و همراه دیگری از برنامه تشکر کردن. سپاسگزارم از شما که توجه داریم به این برنامه. و همراه دیگری هم در مورد گروه داعش صحبت کردند و گفتند که این گروه اگر دست از جنایت بر ندارد شیعیان به اونها درس عبرتی خواهند داد. سپاسگزارم که با ما همراه هستید. یادآوری میکنم در اینجا به خصوص که دیدگاه های شماست، صرفا دیدگاه های شماست و بازتاب دهنده سیاست های این رسانه نمیتونه باشه. ما همه پیام های شما رو اینجا بدون سانسور پخش میکنیم. اما بردیا افشین در ساعت 7:50 دقیقه صبح با ما همراه خواهد شد تا سری بزنیم به جهان موسیقی و آخرین خبرها رو از جهان موسیقی بگیریم.
سلام، امروز به سراغ خبرهایی از چند گروه بزرگ قدیمی میرم. گروه های موسیقی راک، گروه های پرطرفدار که در اواخر دهه 60 و اوایل دهه 70 میلادی شکل گرفتند. و اول با گروه کوین شروع میکنم، گروهی انگلیسی که از جمله موفق ترین های تاریخ موسیقی مردم پسند به حساب میاد. گروه کوین اعلام کرده به زودی آلبومی تصویری و صوتی رو از دو اجرای تاریخیش منتشر میکنه. اجراهایی که مربوط به 40 سال پیشند، وقتی که گروه تازه شکل گرفته بود و اولین آلبومش رو منتشر کرده بود، زمانی که چندان هم معروف نبود و اولین اجراهای سراسریش رو در کشور بریتانیا برگزار میکرد. این آهنگی به اسم خودت رو زنده نگه دار، آهنگ آغازین اولین آلبوم گروه کوین، آلبومی که 41 سال پیش منتشر شده بود. فضای موسیقی گروه کوین اون زمان بیشتر تحت تأثیر سبکای موسیقی هارد راک و راک پروگرسیو بود. البته گروه بعدن در آثار بعدیش از این فضا فاصله میگیره. و خبری از گروه ایروسمیث. جو پری گیتاریست گروه قراره به زودی زندگی نامش رو منتشر کنه. پری گفته براش نوشتن این کتاب بسیار عذاب آور بوده، چرا که در اون از مسائلی چون اختلاف ها و درگیری هاش با همگروهی هاش در ایروسمیث میگه، خصوصا با استیون تایلر خواننده گروه. جو پری که حالا 63 سال است میگه البته طبیعیه که در این مدت طولانی دوستی و همکاری با تایلر اختلاف داشته باشه، اما توضیح داده گاهی این اختلاف ها خیلی بالا میگرفت و حاد میشده، ولی حالا به مانند دو مرد پا به سن گذاشته این دو رفتار میکنند و این اختلاف ها باعث نمیشه که گروه ایروسمیث به فعالیتش ادامه نده. آهنگی به اسم Dream On یا خوابش رو ببین. این آهنگ هم متعلق به 41 سال پیشه. این آهنگ رو استیون تایلر خواننده گروه ایروسمیث ساخته و از جمله آهنگ‌های ماندگار تاریخ موسیقی راک به حساب میاد. این آهنگ هم از اولین آلبوم گروه ایروسمیث، گروهی راک آمریکایی که به مانند گروه کوین در سال 1970 میلادی شکل گرفته. خیلی ها به گروه ایروسمیث لقب بهترین گروه راک اند رول آمریکا رو دادن. در آخر از گروه جنسیس بشنویم، یک گروه تأثیرگذار بریتانیایی که اواخر دهه 60 میلادی شکل گرفته بود، گروهی که از بزرگترین های تاریخ موسیقی راک به حساب میاد و از پیشگامان سبک موسیقی راک پروگرسیو. حالا اعضای اصلی گروه یعنی تونی بانکس، مایک واترفورد، فیل کالینز، پیتر گابریل و استیو هکت بعد از 40 سال کنار هم قرار گرفتن، البته نه برای اجرای زنده یا ضبط اثر که برای ساخت یک فیلم مستند درباره گروه، مستندی به اسم با هم و جدا که امسال در شبکه بی بی سی پخش میشه. پیتر گابریل هنرمند مطرح و سرشناس بین المللی که در دهه 70 میلادی گروه را ترک کرده بود، پیشتر از احتمال همکاری اعضای جنسیس حرف زده بود. به هر حال ما با هم به آهنگ از گروه جنسیس گوش میدیم، البته از دهه 80 میلادی و از دورانی که در ترکیب گروه فقط فیل کالینز، مارک واترفورد و تونی بانکس حضور داشتند. آهنگی به اسم سرزمین سرگشتگی که 28 سال پیش منتشر شده بود، البته به همراه ویدیوی بسیار جالب توجه که در زمان خودش بی‌نظیر بود، ویدیویی که در اون عروسک‌های کاریکاتوری از چهره‌های مطرح اون زمان سیاست جهان چون رونالد ریگان، میخائیل گورباچوف و معمر قذافی به نمایش در اومده بود، در کنار عروسک‌های از چهره‌های مطرح هنر و سرگرمی چون تینا ترنر، مایکل جکسون و مادونا. با هم به این آهنگ گوش میدیم، سرزمین سرگشتگی از گروه جنسیس.
تصویری صبحانه با خبر در این لحظه به پایان میرسه. در اینجا ما از شما از حدود 7:30 صبح تا 8 صبح میتونید ما رو همچنان دنبال بکنید از طریق رادیو هاتون. صبحانه با خبر همچنان نیم ساعتی ادامه داره. ساعت 8 صبح است در تهران. با ما با بخش سوم صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. اگر که از همراهان سرخیزی باشید که از 7 صبح با ما همراهی میکنید، به حال الان یک ساعتی هست که با برنامه ویژه صبحگاهی رادیو فردا هستید. اگر هم همین الان به ما پیوستید، در ساعت 8 صبح معمولا مروری میکنیم بر آخرین خبرها از ایران و جهان. بنابراین وقت خوبی است که به همکارم سمیرا قرایی گوش بسپارید.
صبح شما بخیر. عباس عراقچی مذاکره کننده ارشد هسته‌ای ایران فضای مذاکرات ایران و گروه 5+1 را مثبت و سازنده ارزیابی کرد و اظهار امیدواری کرد که امروز 28 خرداد نگارش متن توافق نهایی آغاز شود. به گزارش ایرنا، آقای عراقچی در کنفرانس خبری خود که شب گذشته 27 خرداد برگزار شد اعلام کرد که حوزه مسائل ایران گسترده است و در هر حوزه دیدگاه‌ها مختلف و اختلاف نظرها زیاد است. معاون وزیر خارجه ایران ابراز امیدواری کرد که طرفین مذاکره بتوانند به رغم اختلاف نظرها به یک متن اولیه برسند و چارچوب کلی توافقنامه نهایی را مشخص کنند. آقای عراقچی میگوید هنوز نمیتوان درباره عملی بودن نگارش توافقنامه تا پایان تیر ماه قضاوتی داشت. همچنین آقای عراقچی در کنفرانس خبری شب گذشته خود برداشت شدن تحریم‌ها را یکی از سخت‌ترین بخش‌های مذاکرات نامیده. به گزارش ایسنا، آقای عراقچی شب گذشته 27 خرداد در وین اعلام کرد که رفع تمامی تحریم‌ها مد نظر ایران است و در یک جدول زمانی باید همه تحریم‌ها برداشته شود. توافق بر سر این جدول زمانی یکی از موارد اختلاف نظر میان دو طرف مذاکره کننده عنوان شده. واشنگتن میگوید گفتگوها با ایران درباره بحران عراق را در سطوحی پایین ادامه خواهد داد، اما روابط دیپلماتیک میان این دو کشور مشابه روابط ایران با بریتانیا نخواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه از بازگشایی قریب الوقوع سفارتخانه بریتانیا در ایران خبر داده بود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، جن ساکی سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا روز سه‌شنبه 27 خرداد اعلام کرد که گفتگوهای ایران و آمریکا درباره عراق روندی رسمی پیدا نخواهد کرد و در سطوحی پایین‌تر دنبال خواهد شد. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا افزود سیاست کشورش در قبال ایران هیچ گونه شباهتی به سیاست بریتانیا در قبال ایران ندارد. خانم ساکی گفتگوهای ایران و آمریکا را بسیار مختصر عنوان کرد و گفت فعلا تمرکز آمریکا روی گفتگوهای هسته‌ای است و این کشور در جریان مذاکرات هسته‌ای در وین با ایران گفتگویی درباره عراق نخواهد داشت. وزارت فرهنگ کشور فرانسه نشان شوالیه فرهنگی را که عالی‌ترین نشان فرهنگی این کشور است به محمد رضا شجریان اعطا خواهد کرد. به گزارش روزنامه شرق، مجید سرسنگی رئیس خانه هنرمندان در مراسم بزرگداشت جلیل شهناز این خبر را اعلام کرد. آقای شجریان نیز در این مراسم حاضر بوده و آقای سرسنگی اعلام کرد که این موسیقیدان ایرانی هفته آینده نشانه شوالیه را دریافت خواهد کرد. پیشتر شهرام ناظری از دیگر آهنگسازان و خوانندگان موسیقی سنتی ایران نشانه لژیون دونور فرانسه را دریافت کرده بود. علیرضا دبیر از اعضای شورای شهر تهران روز سه‌شنبه 27 خرداد در جریان جلسه علنی شورای شهر تهران اعلام کرد که ظرفیت بهشت زهرای تهران تا اول فروردین سال 95 تکمیل می شود. به گزارش ایسنا، علیرضا دبیر در جلسه علنی شورای شهر از لزوم ایجاد گورستان جدید در شهر تهران صحبت کرده است. به گزارش روزنامه سیاست روز، 20 سال پیش طرح توسعه 160 هکتاری بهشت زهرا تصویب شده بود که هنوز روند و چگونگی اجرای شدن این طرح مشخص نیست.
سپاسگزارم سمیرا قرایی با آخرین خبرها از ایران و جهان در سه بخش خبری در صبحانه با خبر امروز با ما همراه بود. اما دولت آمریکا اعلام کرده است که آماده گفتگوست با دولت ایران و سایر همسایگان عراق درباره وضعیت آن کشور. آمریکا میگوید که برای کاهش تنش‌های موجود در عراق هر یک از همسایگان این کشور میتوانند ایفای نقش کنند. در این میان جان مکین، عضو با نفوذ حزب جمهوری‌خواه در سنای آمریکا، با انتشار اعلامیه‌ای درباره هر گونه همکاری با دولت ایران مخالفت کرده و گفته است که منافع و هدف‌های ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در عراق هیچ ربطی به هم ندارد. نادر صدیقی همکار رادیو فردا در واشنگتن گزارش می‌دهد.
به رغم توصیه برخی از محافل و شخصیت‌های آمریکا، اندیشه همکاری این کشور با جمهوری اسلامی ایران در عراق با مخالفت‌هایی در واشنگتن روبرو شده است. دولت آمریکا در همان حال اعلام کرده که تمام کشورهای منطقه و از آن جمله ایران می توانند برای ثبات در عراق ایفای نقش کنند. خانم جین ساکی، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، روز سه‌شنبه به خبرنگاران گفت ایالات متحده همچنان که با تمام همسایگان عراق گفتگو می کند در مورد شرایط حاکم بر این کشور با دولت ایران نیز آماده رایزنی است. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت در مورد خطرهای ناشی از حکومت عراق و شام همچنان که با سایر بازیگران منطقه برای ادامه گفتگو با ایران نیز آماده
ایم.
خانم ساکی افسود که گفتگوها در زمینه همکاری‌ها و یا هماهنگی‌های نظامی با ایران نیست، چرا که واشنگتن بر استفاده از ابزارهای نظامی در عراق نیز تمرکز نمی کند. آشوب‌های عراق در آمریکا هم تنش‌های سیاسی را برانگیخته است، در حالی که عده‌ای از کارشناسان و سیاست‌پیشگان بر لزوم همکاری آمریکا با ایران برای بازگرداندن آرامش به این کشور تأکید دارند، بسیاری دیگر نیز با این نوع همکاری به شدت مخالفت می‌ورزند. از جمله سناتور جمهوری‌خواه جان مک‌کین، برخلاف همکار خود سناتور لینزی گرام، مشارکت آمریکا با جمهوری اسلامی در مسائل امنیتی عراق را ناباورانه توصیف کرد. آقای مک‌کین در بیانیه‌ای که نسخه از آن در اختیار رادیو فردا قرار گرفته می‌گوید رژیم ایران همان رژیمی است که گروه‌های تندرو و بسیار خطرناک شیعه را آموزش داد، آنها را مسلح کرد و به طور مرتب از نوری المالکی نخست وزیر عراق خواسته است که بر دستور کار تعصب‌آمیز فرقه‌ای به جای یک آشتی ملی تکیه کند. سناتور مک‌کین با برشمردن اتهاماتی مانند دخالت جمهوری اسلامی در راکتباران سفارت آمریکا در بغداد، پشتیبانی از تروریسم در خاور بیانه و دیگر نقاط جهان و سوء استفاده از کریدور هوایی عراق برای رساندن سلاح به رژیم بشار اسد، تأکید کرد که منافع و هدفهای آمریکا و جمهوری اسلامی ایران در عراق در دو جهت مخالف قرار دارند. در واشنگتن مخالفت با حکومت ایران این روزها تنها به مسئله عراق محدود نمی شود. روز سه‌شنبه اد رویس، رئیس کمیته امور خارجی مجلس نمایندگان آمریکا، به همراه الیوت انگل از اعضای ارشد دموکرات در این کمیته اعلام کرد که در نامه‌ای که به باراک اوباما فرستاده خواهد شد، رئیس جمهوری آمریکا یادآوری شده که هر گونه کاهش در تحریم‌های اعمالی علیه دولت ایران باید با توافق کنگره آمریکا صورت گیرد. دو عضو با نفوذ کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان با توزیع این نامه در میان سایر اعضای کنگره از همکاران خود نیز خواستند تا آنها نیز این نامه را امضا کنند.
نادر صدیقی بود که گزارش می‌داد. و به گزارش خبرگزاری ایسنا، روز سه‌شنبه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس جلسه با حضور معاونان وزیر امور خارجه برای بررسی آخرین تحولات در عراق، سوریه و مصر برگزار کرد. علاوه بر بحران عراق، حکومت ایران همچنان به حمایت خود از دولت سوریه ادامه می‌دهد. از سوی دیگر دولت قطر سفارتخانه سوریه در دوحه را به گروه اصلی اپوزیسیون سوریه موسوم به ائتلاف ملی سوریه تحویل داده است. همکارم حسین قویمی در گفتگو با حسن هاشمیان، تحلیلگر مسائل جهان عرب در ترکیه، ارزیابی او را از تحویل دادن سفارتخانه سوریه به مخالفان حکومت دمشق پرسیده است.
این اقدام در راستای تقویت دیپلماتیک مخالفین بشار اسد که از ابتدا از سوی آمریکا شروع شد، سپس به کشورهای اروپایی کشیده شد و الان کشورهای منطقه دارن این کارو میکنن. منتها بین قطر و عربستان تفاوت‌هایی وجود داره. قطر از معاذ الخطیب به شکلی حمایت میکنه، چون که معاذ الخطیب به شکلی به اسلامگراها نزدیکه، در حالی که عربستان از احمد جیاربان حمایت میکنه و در روزهای آینده هم انتخابات خواهد بود در ائتلاف ملی برای یک رهبر جدید. البته آقای احمد جربا امیدواره که بمونه در این پست، منتها مخالفینش هم زیادن، ممکنه تغییراتی رو ایجاد کنن.
به معاذ الخطیب اشاره کردین. هفته پیش هم وزیران خارجه اتحادیه اروپا ائتلاف اپوزیسیون سوریه به رهبری معاذ الخطیب رو به عنوان نماینده مشروع ملت سوریه شناختند. پس از انتخابات سوریه که بشار اسد باز هم پیروز اون معرفی شد، این موضع اروپا در برابر حکومت دمشق رو شما چگونه تعبیر میکنید؟
این گام به این معناست که اروپا این انتخابات را قبول نداره و همون شخصیت هایی که بشار اسد اونها از فرایند سیاسی محروم کرد، مثل همین معاذ الخطیب که میتونست به عنوان یک شخصیتی که اهل دمشق هم هست و مدت ها اونجا بوده و خیلی طرفداران زیادی هم داره، بتونه در فرایند سیاسی یا انتخابات شرکت کنه، آقای بشار اسد ایشون رو حذف کردن و به شکلی هم تبلیغات بشار اسد مطرح شد که ایشون از یک سری نامزدهایی که در انتخابات بودن حمایت میکنن یا از فرایند سیاسی مورد قبول بشار اسد حمایت میکنن، که خود معاذ الخطیب این مسئله رو تکذیب کرد. به همین خاطر الان اقدام به سوی اتحادیه اروپا صورت میگیره، در واقع یک فرد اسلامگرای معتدل رو مطرح میکنه، به این معنا که هم در میان اون پایگاه مخالفین یک قدرتی باشه و همین که انتخابات شکل گرفته توسط بشار اسد رو قبول نکنه اتحادیه اروپا.
آقای هاشمیان، با توجه به بحران عراق و اعمال خشونتبار گروه افراطی داعش در عراق که میتونه احتمالاً دامنش به سوریه هم کشیده بشه، موضع ایران و حزب الله در سوریه رو شما چطور میبینید؟
موضوع حزب الله خیلی واضح اعلام کرده که با داعش مبارزه میکنه، منتها مسئله اصلی این که جنگ حزب الله با داعش و همینطور جنگی که الان در منطقه وجود داره همینطور استمرار داره، تغییرات اساسی صورت نگرفته. منتها وقتی که داعشی ها وارد عراق شدن و جبهه شرق رو رها کردن، بشار اسد شروع کرد به حمله به مناطق شرقی، همینطور نیروهای دیگه مخالفین که وقتی داعش از اونجا آمد بیرون جاهای دیگه رو رفتن و اونجا رو وارد شدن، به همین خاطر ارتش بشار اسد تحرک بیشتری پیدا کرد اون مناطق رو گرفت. منتها جنگ الان در سرتاسر سوریه و عراق ادامه داره، داعش در اکثر این جبهه ها وجود داره، مخالفین هم وجود داره، حزب الله هم همینطور، و من معتقدم که اوضاعی که الان در عراق جریان داره و عقب نشینی نیروهای آقای مالکی از شهرهای سنی نشین و همینطور شهر مرزی قائم که یک شهر خیلی مهمی از لحاظ کمک رسانی به بشار اسد محسوب میشه از سوی دولت عراق، و در نهایت عقب نشینی آقای نوری مالکی تا مرزهای بغداد، این جبهه ایران، حزب الله و عراق را در کمک به بشار اسد تضعیف خواهد کرد و بر جبهه سوریه هم تأثیر منفی خواهد گذاشت.
این سفره صبحانه است، البته با خبر.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا روز سه‌شنبه اعلام کرده است که شرایط کنونی برای بازگشایی سفارت این کشور در تهران مناسب است و گفته است که بریتانیا برنامه‌ای برای حضور دیپلماتیک اولیه و کوچک در ایران دارد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای هیگ همچنین گفته است که قرار است به زودی جزئیات بیشتری در مورد بهبود روابط انگلستان با ایران اعلام شود. از بهروز کارونی بشنویم.
ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا خبر حضور به گفته او دیپلماتیک اولیه و کوچک در تهران را در واکنش به پرسشی در پارلمان بریتانیا که از سوی داگلاس الکساندر سخنگوی امور خارجه حزب کارگر این کشور مطرح شد اعلام کرد. این مقام حزب کارگر بریتانیا روز دوشنبه در پارلمان این کشور در قالب پرسش خود گفته بود که بحران پیش آمده در عراق نیاز به حضور موثر دیپلماتیک بریتانیا در تهران را پررنگ‌تر می‌کند. بحران پیش آمده در عراق که داگلاس الکساندر با آن اشاره کرد مربوط به پیشروی‌های گروه داعش در عراق بوده است. به نوشته خبرگزاری رویترز، ویلیام هیگ در پاسخ گفت که روز شنبه با همتای ایرانی خود درباره تعدادی از موضوعات گفتگو داشته است. وزیر خارجه بریتانیا بدون اشاره به این موضوعات اشاره کرد که در گفتگویش با محمد جواد ظریف درباره مسئله بهبود روابط تهران لندن صحبت شد و افزود شرایط برای بازگشایی سفارت در تهران مناسب است. رضا تقی‌زاده، تحلیلگر مسائل ایران مقیم بریتانیا:
موضوع تجدید مناسبات ایران و بریتانیا در طول دو سه ماه گذشته در دستور کار وزارت خارجه جمهوری اسلامی و همینطور بریتانیا بوده و روز شنبه که آقای جواد ظریف با آقای هیک صحبت کرد، شاید به علت تحولات منطقه‌ای این موضوع یعنی بازگشایی سفارت بریتانیا در تهران رو تسریع کرد. وزیر خارجه بریتانیا در پارلمان لندن به اهمیت مناسبات با ایران اشاره کرد و گفت که ایران در منطقه کشور با اهمیتیه و میتونه نقشی در کنترل بحران‌های منطقه ایفا بکنه. البته او در سخنانش به مسئله داعش و عراق به کلی اشاره‌ای نکرد، ولی به هر حال همین که یک وسیله تماس سیاسی مستقیم تازه بین ایران و غرب ایجاد خواهد شد و سفارت بریتانیا مرکز این تماس‌ها خواهد بود، بازگشایی سفارت رو بایستی به عنوان یک گام بزرگ سیاسی در یک شرایط حساس منطقه‌ای تلقی کرد.
از آقای تقی‌زاده درباره عللی که دو کشور رو به ارتقای مناسباتشان تشویق کرده است میپرسم.
در حقیقت دولت روحانی کمک کرده به تغییر نگرش دولت بریتانیا و کشورهای غربی نسبت به رفتارهای ایران. اونها انتظار دارن حداقل با گشودن سفارت یک وسیله ارتباط سیاسی تازه پیدا بکنن و بدون تردید تحولات منطقه‌ای به خصوص قضیه عراق و همینطور مسئله سوریه به این موضوع کمک کرده. در کنار این مسائل بایستی به اهمیت مذاکرات اتمی ایران و 5+1 هم به اندازه‌ای که استحقاق داره بها بدید.
روابط دیپلماتیک بریتانیا و ایران بیش از 2 سال پیش در پی حمله گروهی از هواداران گروه‌های اصولگرا به سفارت بریتانیا در تهران قطع شد، اما دو کشور از زمستان سال گذشته اقدام به برقراری مجدد روابط در سطح کاردار غیر مقیم کردند. به نوشته یک سایت نزدیک به وزارت خارجه بریتانیا، به این ترتیب لندن از آن هنگام دفتر حفاظت منافع در ایران نداشت. این سایت این مرحله را پیشرفتی دیگر در جهت بهبود گام به گام روابط دو جانبه بریتانیا و ایران ارزیابی کرده بود. در این میان مجید تخت روانچی معاون وزیر امور خارجه ایران حدود 1 ماه پیش از امکان پرداخت غرامت توسط تهران به لندن به دلیل این حمله سخن گفت، اما افزود که در مورد این حمله عذرخواهی در برنامه ایران نیست. در همین حال سایمون گس که اکنون مدیر کل سیاسی وزارت خارجه بریتانیا است، روز 8 اردیبهشت برای گفتگو در مورد روابط دو جانبه میان ایران و بریتانیا و مسائل بین المللی به تهران رفت و با مقام های جمهوری اسلامی ایران دیدار کرد. سفر او به تهران نخستین حضور یک مقام سیاسی دولت بریتانیا در تهران از زمان حمله به سفارت بریتانیا در تهران از آذر سال 90 تا کنون محسوب می شود.
بهروز کارونی بود و گزارشی که شنیدید. ما 1 سال بعد از پایان دولت محمود احمدی نژاد، حالا برخی چهره های جناح اصولگرا اعتراف می کنند که سیاست های رئیس جمهوری پیشین ایران برای کشور و نظام به گفتی آنها هزینه های بالا در برداشته. همکارم شاهین بشیری گفتگوی داشته با مجید محمدی، تحلیلگر سیاسی در نیویورک، و از او پرسید است که چنین اعترافی چه جنبه ای از سیاست اصولگرایان در برابر دولت حسن روحانی را آشکار می کند.
من فکر میکنم 2 حقیقت رو به روشنی در برابر ما میگذاره. اولیش این که جناح اقتدارگرا در برخورد با دولتها همیشه در پی استمزاج از رهبری هست. یعنی ابتداعا اونها تلاش میکنن ببینن مزه دهان آقای خامنه‌ای چیست، و حقیقت دوم این که منافع گروهی و منافع جناحی رو همواره بر منافع ملی ترجیح میدن. در برابر دولت آقای روحانی هم اینها تا هنگامی که آقای خامنه‌ای و سپاه عمدتاً با دولت آقای روحانی همراهی بکنه، اینها با دولت همراهی خواهند کرد. اگر احساس بکنن که چنین چیزی نیست، اونها هم در برابر دولت خواهند ایستاد. همچنین تا هنگامی که در دولت آقای روحانی، درست مثل دولت آقای احمدی نژاد، اینها کسانی رو در کابینه داشته باشن از جناح خودشون و تا هنگامی که به منافع اونها خدشه‌ای وارد نشه به رانت‌ها و امتیازاتشون، مستقیما در برابر دولت موضع‌گیری نخواهند کرد.
سکوت اصولگرایان در برابر محمود احمدی نژاد و سیاستهاش که الان آقای حداد عادل به اون اعتراف میکنه، همونجور که خودشون هم گفتن، ضررهای زیادی به کشور تحمیل کرده. پس اصولگرایان قبول کردن که برای مصلحت‌های گروهی خودشون حاضرن چشم بر ضرر به کشور ببندن؟
دقیقا همینطور هست. البته اونها تا کنون بحثشون این بوده است که چون جناح اصلاح طلب رو برانداز میدونستن، جریان فتنه میدونستن، در کنار دولت آقای احمدی نژاد قرار گرفتن. هدف هم در طول 4 سال گذشته و به اضافه 4 سال دوم آقای احمدی نژاد به اضافه 1 سال اخیر، هدف این بوده است که از مجموعه مسئولیت‌هایی که اینها در پشتیبانی از آقای احمدی نژاد داشتن، در پشتیبانی از سیاست‌های دولت آقای احمدی نژاد، از همه اونها دست بشویند و خودشون رو به عنوان یک جناح منتقد در برابر دولت جلوه بدن، در حالی که مجموعه افراد و در واقع گروه‌هایی که در این جناح قرار می‌گیرن از روز اول، یعنی از سال 1984 اینها از دولت آقای احمدی نژاد پشتیبانی کردن. در دوره دوم هم هنگامی اینها با دولت آقای احمدی نژاد زاویه گرفتن که آقای احمدی نژاد در برابر آقای خامنه‌ای ایستاد و اون 11 روز خانه‌نشینیش رو در برابر فرمانبری از آقای خامنه‌ای برگزید. بنابراین در دوره دوم آقای احمدی نژاد هم اینها با همه توانشون در برابر دولت نایستادن، مگر اینکه فاصله افتاد بین آقای احمدی نژاد و آقای خامنه‌ای. و نکته دوم هم این که بسیاری از افراد این جناح رو آقای احمدی نژاد یک به یک از کابینه حذف کرد.
الان که داریم صحبت میکنیم، موارد خاصی به خاطرتون میاد در مورد سکوت اصولگرایان در برابر سیاست‌های آقای احمدی نژاد؟
در 3 موضوع جناح اقتدارگرا یا اصولگرا در دوره آقای احمدی نژاد منافع ملی رو در برابر منافع جناحی و گروهیش قربانی کرد. یک موضوع بحث مذاکرات هسته‌ای بود و جریان هسته‌ای کشور که ضرر بسیار بزرگی به کشور وارد شد، هم ضررهای حیثیتی، هم ضررهای دیپلماتیک و هم ضررهای اقتصادی، و صرفاً به دلیل اینکه اینها می‌خواستن با آقای احمدی نژاد همراهی بکنن از سیاست‌های دولت پشتیبانی کردند. ضرر دوم بحث هدفمندی یارانه ها بود که اون هم برای اقشار بالاخص ضعیف جامعه ایران بهره چندانی نداشت، اما به دلیل سیاست های عامه‌گرایانه یا پوپولیستی آقای احمدی نژاد اینها همراهی کردند. و نکته سوم سرکوب هایی بود که در سال 88 رخ داد و اینها در خفا بسیاریشون معتقد بودند که این سرکوب ها سرکوب های به جایی نیست، شایسته نیست یک جناح کاملا از صحنه سیاسی کشور حذف بشه، اما باز به دلیل اینکه میخواستند در پشت سر آقای احمدی نژاد قرار بگیرن کاملا سکوت کردند.
مجید محمدی بود، تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با همکارم شاهین بشیری. و این رو هم بشنوید که اینطور که وزارت نیرو اعلام می‌کند، تهران و 10 کلان شهر دیگر ایران، عراق، اصفهان، شیراز، قزوین، قم، کرج، کرمان، مشهد و همدان و یزد در معرض تنش آبی هستند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت نیرو خواستار 10% صرفه‌جویی در مصرف مشترکان شده. همزمان اما روز سه‌شنبه معاون وزیر نیرو در یک نشست خبری از مردم خواست که برای جلوگیری از بحران آب در مصرف آب روزانه خود تا 20% صرفه‌جویی کنند. شیرین فامیلی به همین موضوع پرداخته، با هم بشنویم.
به گزارش خبرگزاری ایرنا، وزارت نیرو در گزارشی از وضعیت تنش آبی در ایران تصریح کرده که تأمین آب آشامیدنی مورد نیاز در تابستان امسال با 38 متر مکعب در ثانیه کمبود روبروست و به گفته این وزارتخانه اگر مشترکان در 10% مصارف صرفه‌جویی نکنند، این فصل با محدودیت و مشکل در منابع آب سپری خواهد شد. بحث جیره‌بندی آب در کلان شهرها به ویژه در تهران از مدت‌ها پیش مطرح بوده است. 28 مهر ماه سال گذشته حمید چیچیان وزیر نیرو اعلام کرد که میزان بارندگی نسبت به سال گذشته 37% کاهش داشته و اگر مردم در مصرف آب صرفه‌جویی نکنند ناچار جیره‌بندی خواهد شد. به دنبال آن شرکت آب و فاضلاب تهران در 30 مهر ماه گذشته با صدور اطلاعیه‌ای منابع تأمین آب در تهران را در وضعیت هشدار دهنده اعلام کرد و افزود که حجم آب مخازن سدهای اطراف تهران تا 50% در مقایسه با مدت مشابه در سال گذشته کمتر شده است. اکنون وزارت نیرو از قرار گرفتن تهران و 10 کلان شهر کشور در معرض تنش آبی خبر می‌دهد. در آبان ماه گذشته وزارت نیرو در گزارشی اعلام کرد که در میان سدهای ایران در پایان نخستین ماه سال جاری آبی با توجه به اینکه سال آبی از 1 مهر ماه تا 31 شهریور ماه هست، تنها 500 بیش از 90% حجم مخزن آب خود را داشتند و 47% کشور با کاهش 20% حجم آب روبرو بودند. از سوی دیگر به گزارش خبرگزاری ایرنا، آمارهای وزارت نیرو حاکی از آن است که میزان روان آب رودخانه های ایران اخیراً به کمتر از 46% رسیده است. عزت الله آمرئی مدیر مطالعات منابع آب و تحقیقات وزارت نیرو به خبرگزاری ایرنا گفته است که مخازن سفره‌های آب زیرزمینی استان مرکزی به دلیل بارش کم و خشکسالی در 23 سال اخیر افت زیادی داشته است. به گزارش وزارت نیرو در حال حاضر حدود 6500 روستا در سراسر ایران وجود دارد که در طول سالیان گذشته فقط با تانکر آبرسانی شدند. در همین زمینه به گزارش پایگاه اطلاع رسانی وزارت نیرو، روز سه‌شنبه 27 خرداد رحیم میدانی معاون وزیر نیرو در مورد آب و آبفا در یک نشست خبری با اعلام اینکه برای آبرسانی چند کلان شهر ایران اقدامهای اضطراری همچون ایجاد خط انتقال آب و یا حفر چاه انجام شده تصریح کرد که اگر مردم در مصرف آب 20% صرف جویی کنند هیچ جیره بندی صورت نخواهد گرفت.
شنونده صبحانه با خبر هستید.
ساعت 8:25 صبح است در ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید از صبحانه با خبر رادیو فردا. مهدی رستم‌پور با مجموعه و سلسله برنامه ستارگان شرکت کننده در جام جهانی فوتبال برزیل به ما خواهد پیوست. همین الان بشنویم.
ستارگان ایران در جام 20 آندرانیک تیموریان. فوتبال را از 15 سالگی در باشگاه آرارات آغاز کرد. سرژیک تیموریان برادر بزرگترش نیز از هافبک‌های مطرح بود که در استقلال بازی می‌کرد و مدتی هم در باشگاه ماینز آلمان با یورگن کلوپ سرمربی فعلی بروسیا دورتموند هم بازی شد. آندرانیک 2 سال پس از آغاز فوتبال حرفه‌ایش از آرارات به جوانان استقلال پیوست که در آن مقطع مجتبی جباری و خسرو حیدری نیز دیگر جوانان مستعد حاضر در این تیم بودند. از آنجا راهی تیم بزرگسالان عقاب شد، اما شکوفاییش با پیراهن ابو مسلم و به اتفاق مجتبی جباری رخ داد. توسط برانکو ایوانکوویچ به تیم ملی دعوت شد و در جام جهانی 2006 در هر 3 بازی مقابل مکزیک، پرتغال و آنگولا به میدان رفت. پس از جام جهانی به بولتون پیوست که سرمربیش سم آلاردایس بود. آنجا در دیدار مقابل دونکاستر راورز 2 گل به ثمر رساند. در بازی با ویگان نیز زننده 2 گل از 3 گل تیمش بود. سپس راهی فولام شد، اما روی هاتسون سرمربی فعلی تیم ملی انگلیس فقط 1 بار به او میدان داد. بارنزلی باشگاه بعدیش بود. آن دو پس از دوری 4 ساله از لیگ ایران به تراکتورسازی تبریز پیوست و از آنجا مجدداً به استقلال برگشت. او 1 بار دیگر ایران را به قصد بازی در خارج از کشور ترک کرد. این بار لیگ قطر و باشگاه الخریطیات. از آن تیم بار دیگر به استقلال آمد. آندرانیک تیموریان در پست هافبک دفاعی مرکز ثقل تیم ملی ایران است. پشتوانه‌ای همواره قابل اتکا برای خط دفاعی. مردی که با دوندگی بی امان و خستگی ناپذیر، تکل های به موقع و پرس هافبک های بازی ساز حریف در امور دفاعی کاملا موفق است. در مواقع هجوم نیز بارها با پاس های طلاییش مهاجمان را در موقعیت گلزنی قرار داده. در بازی حساس با کره جنوبی در اولسان بیش از 60 دقیقه با دست شکسته به بازی ادامه داد تا تیم ملی به عنوان صدرنشین گروه راهی جام جهانی شود. آن دو 8 گل ملی هم در کارنامه دارد و جالب اینجاست که سال 2009 در سارایوو دروازه تیم ملی بوسنی و هرزگوین را باز کرده، اتفاقی که تکرار آن در شهر سالوادور برزیل ممکن است منجر به صعود ایران به دور دوم شود.
8:28 صبح هست در تهران به وقت خوب شما که از ایران ما رو دنبال میکنید. در طول این برنامه ویژه صبحگاهی، برنامه زنده صبحانه با خبر، در 90 دقیقه که گذشت با ما همراه بودید. سپاسگزارم از شما که روزتون رو با رادیو فردا و با صبحانه با خبر آغاز میکنید و دعوت میکنم که همچنان روی موج رادیو فردا بمونید، موسیقی بشنوید و با خبرها به روز بشید. یادتون نره که میتونید در طول 24 ساعت شبانه روز برای ما پیامک هم بفرستید به 20420-733-595-555. من فهیمه خضرحیدری هستم. در پایان یک صبحانه با خبر دیگر با شما همراهان این برنامه خداحافظی میکنم. امیدوارم که روز خوب و خوش و خرمی پیش روی شما باشه. خدا نگهدار.